أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما به خیر. بنده آرش دارابی دعوت میکنم شنونده خبرهای جهان اسلام باشید. ثبت 123 شهید از زمان اعلام توافق آتش بس در غزه. اداره اورژانس نوار غزه اعلام کرد از زمان اعلام توافق آتش بس تا کنون 123 نفر شهید و بیش از 270 نفر زخمی شدند. در آستانه اجرایی شدن توافق آتش بس، سخنگوی گردانهای شهید عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، پیشتر اعلام کرد رژیم صهیونیستی محل نگهداری یکی از اسرای صهیونیست را بمباران کرد. وزارت خارجه قطر در بیانیه اعلام کرد آتش بس در نوار غزه از ساعت 8:30 دقیقه صبح فردا یک شنبه به وقت محلی آغاز می شود. منابع آگاه می گویند در مرحله اول توافق تبادل اسرا 1000 اسیر فلسطینی آزاد خواهند شد. مردم فلسطین در باریکه غزه نیز با جشن به استقبال آتش بس رفتند.
به خدا با شنیدن این خبر بسیار خوشحال شدیم. انشاءالله این آتش بس گسترش پیدا کنه و دیگه هیچ حمله هوایی و گلوله بارانی وجود نداشته باشه و همه مردم بتونن به خونه هاشون برگردن و ما نزدیکان و دوستانمون رو ببینیم.
همه از شنیدن این خبر خوشحال شدن. با برقراری آتش بس همه کسانی که رفتن به خونه هاشون برمیگردن و ما دوستان و نزدیکانمون رو دوباره میبینیم.
ما احساس خوشحالی میکنیم چرا که میتونیم به خونه هامون برگردیم و با وجود اینکه بسیاری از دوستان و عزیزانمون رو از دست دادیم، از اینکه آتش بس برقرار میشه و میتونیم دوستامون رو ببینیم خیلی خوشحالیم. حالا زندگی به حالت عادی برمیگرده.
خبر دیگر این که 17 سال پیش در چنین روزی مردم مقاوم غزه در جنگ 22 روزه رژیم صهیونیستی را وادار به عقب نشینی کردند، روزی که با تصویب نمایندگان مجلس با نام روز غزه در تقویم ثبت شد.
مردم فلسطین به ویژه غزه در برابر تجاوزگری ها و جنگ افروزی های رژیم صهیونیستی رمز پیروزی را دریافتند. در این سالها آنها دریافتند تنها رمز پیروزی و به زانو درآوردن اشغالگران مقاومت است، نه سازش. جهان با شگفتی به فلسطین می‌نگرد که چگونه این مردم به ویژه جوانانش با پایداری و ایستادگی از دل ویرانه‌ها آتش افروزی صهیون‌ها را همچون ابراهیم گلستان کرده و سربلند بیرون آمدند. سال 88 شمسی قانونگذاران در ایران در صددن نماد غزه را در تاریخ ماندگار کنند. طرحی آوردند در صحن مجلس با نام روز غزه، نماد مقاومت فلسطین.
تصویب شد.
29 دی ماه سال 88 شمسی در تقویم ایرانی روز ملی تجلیل از مقاومت مردم غزه ثبت شده. حالا تاریخ باز آن روزها را تکرار می کند. مردم غزه پس از حدود 15 ماه مقاومت بدون سلاح و با وجود ده ها هزار شهید و مجروح و ویرانه خانه و کاشانه خود، نه فقط دست ها را به نشانه تسلیم بالا نبردند، بلکه رژیم صهیون را مجبور کردند با آتش بس و تسلیم، مبادله اسیران و بیرون رفتن از غزه تن دهند. حمیدرضا گلدوزی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
دبیر کل حزب الله لبنان ضمن تبریک دستیابی به توافق آتش بس در نوار غزه تأکید کرد مقاومت به آنچه می‌خواست رسید. شیخ نعیم قاسم امروز طی سخنرانی گفت مقاومت و ملت فلسطین طرح بزرگ اسرائیل را شکست دادند و تاریخ جایگاه غزه در فداکاری و شکست طرح دشمن اسرائیلی را ثبت خواهد کرد. دبیر کل حزب الله لبنان در بخش دیگری افزود از دولت لبنان می‌خواهم در مقابل تجاوزهای رژیم صهیونیستی با قاطعیت مقابله کند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله موشکی ارتش کشورش به مقر وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در تل‌آویو خبر داد. سرتیپ یحیی سری افسود یگان موشکی نیروهای مسلح یمن با انجام یک عملیات نظامی ویژه با موشک بالستیک ذوالفقار به مقر وزارت جنگ دشمن اسرائیلی در منطقه یافای اشغالی یعنی تل‌آویو حمله کرد. منابع صهیونیستی نیز در این باره گزارش دادند در پی شلیک موشک از یمن به سرزمین‌های اشغالی، آژیرهای خطر در اطراف فرودگاه بن‌گوریون و شمال و شرق اشدود به صدا درآمد. پس از گذشت یک هفته از ضیافت خونین که در مسجد اموی دمشق رخ داد، منابع محلی از بسته شدن این مسجد خبر می‌دهند. مسئولین عملیات تعمیر مسجد اموی اذعان کردند ممکن است به منظور انجام تعمیرات مجبور شوند مسجد را به روی بازدید کنندگان ببندند. نیروهای امنیتی و مسئولان مسجد اموی جمعه گذشته پس از حادثه خونینی که در این مسجد رخ داد، درهای مسجد را به روی بازدید کنندگان بستند. این اتفاق به دنبال دعوت یک آشپز سوری برای توزیع غذای رایگان در مسجد اموی رخ داد که به دلیل ازدحام جمعیت 3 زن جان خود را از دست داده و تعدادی نیز مجروح شدند. اما شنوندگان گرامی، گزارشی بشنوید با موضوع افزایش اسلام حراسی در کشور هلند.
موج انتقادات از عملکرد دولت هلند نسبت به مسلمانان و حق و حقوق اجتماعی آنها حالا به اتحادیه اسلامی این کشور رسیده است. جمال عبدالرحمن، نماینده حقوقی و عضو اتحادیه مسلمانان هلند:
در سالهای اخیر شهروندان مسلمان بسیاری در شهر آمستردام و دیگر شهرهای هلند به دلایل عجیب و غریبی زندانی شدند. بیشتر آنها متهم به بیقانونی شدند، در حالی که این رفتار را پلیس و دستگاه قضایی علیه غیر مسلمانان هلند انجام نمی دهد.
برخی کارشناسان علت اصلی افزایش فشار علیه مسلمانان در هلند را نفوذ گسترده سیاستمداران اسلام ستیز در دولت این کشور می دانند. دکتر عبدالفتاح جدید از قضات مسلمان در هلند:
حالا بر اساس بیانیه پلیس هلند تقریبا برای همه مشخص شده که تعداد زیادی از شهروندان مسلمان که در سال 2024 دستگیر شده اند به علت حمایت از فلسطین و غزه بوده است. آنها جرم خاصی مرتکب نشده اند و به نظر من باید آزاد شوند.
علاوه بر مسئله حمایت از فلسطین و مردم غزه، بخشی از مسلمانان هلندی تنها به این علت که علیه سیاست‌های اسلام ستیزانه دولت و تضییع حقوق شهروندی خود اعتراض کرده، دستگیر و به روش‌های مختلف در سال‌های اخیر محدود شده اند.
ادامه خبرها. آماده باش کامل عراق برای برگزاری مراسم سالگرد شهادت امام موسی کاظم علیه السلام. با نزدیک شدن به 25 ماه رجب که هر ساله میلیون ها زائر در مراسم سالگرد شهادت امام موسی کاظم علیه السلام شرکت می کنند، وزارت کشور عراق خواستار آماده باش نهادهای ذی‌ربط برای پذیرش زائران شد. مسئولان آستان حرم مطهر کاظمه نیز اعلام کردند آماده پذیرایی از زائران از مناطق مختلف از جمله زائران ایرانی و کشورهای عربی، هند، لبنان و پاکستان خواهند بود. 25 ماه رجب هر ساله میلیون ها زائر با پای پیاده در مراسم سالگرد شهادت امام موسی کاظم علیه السلام شرکت می کنند. به همت خانه فرهنگ کشورمان در شهر راولپندی پاکستان، نشستی با موضوع نقش حضرت زینب سلام الله علیها در بیداری جامعه اسلامی و نقش زنان در تمدن اسلامی برگزار شد. در این نشست سخنرانان به جایگاه والای زن در آموزه‌های اسلامی اشاره و بر اهمیت بازنمایی صحیح نقش زنان در تمدن اسلامی تأکید کردند.
فرهنگ محترم،
این برنامه با حضور نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، اندیشمندان، بانوان و فعالان فرهنگی از پاکستان برگزار شد و به بررسی ابعاد مختلف شخصیت حضرت زینب و تأثیر ایشان در احیای ارزش‌های اسلامی پرداخت.
این دختر امیرالمؤمنین
واقعا توانست در واقعه عاشورا نقش خانم ها را، نقش زنان را در عرصه اجتماعی جامعه خودشون رو معرفی کنند. واقعا ارزشمند بود.
سخنرانان این نشست بر این نکته تأکید کردند که حضرت زینب سلام الله علیها نماد شجاعت، ایثار و بصیرت در تاریخ اسلام است.
کربلا می جناب زینب کبرا.
در کربلا حضرت زینب سلام الله علیها در حمایت از امام وقت خود باعث شد که نهضت حسینی همگانی بشه و ظلم و ستم یزیدیان بر جهانیان برملا بشه.
ایشان با سخنان روشنگرانه خود بعد از واقعه عاشورا نقش محوری در انتقال پیام قیام حسینی و حفظ ارزش‌های اسلامی داشتند.
حضرت زینب سلام الله علیها بهترین نمونه برای بانوان جهان اسلام است که با سرمشق قرار دادن ایشان زنان مسلمان می‌توانند در تمامی ابعاد زندگی نقشی فعال و پویا ایفا کنند.
همچنین در این نشست به جایگاه زنان در تمدن اسلامی پرداخته و تأکید شد که زنان مسلمان با الهام از شخصیت والای حضرت زینب می توانند در عرصه های مختلف علمی، اجتماعی و فرهنگی نقش آفرینی کنند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
خبرهای جهان اسلام رو می شنوید. نخستین نمایشگاه بین المللی حلال تایلند تابستان آینده با حضور شرکت‌های خارجی در بانکوک برگزار می‌شود. این رویداد شامل نشست‌هایی در مورد موضوعات مختلف از جمله حلال در تایلند به عنوان یک سبک زندگی جهانی و فرصت‌های محصولات و خدمات حلال تایلند در بازار جهانی خواهد بود. نمایشگاه حلال بانکوک 2025 اولین رویداد تایلند در زمینه حلال است. هم‌اکنون بازار جهانی حلال با بیش از 2 میلیارد مسلمان در سراسر جهان به 2000 میلیارد دلار افزایش یافته است. نخستین نماز جمعه مسجد بزرگ پایتخت جدید مصر به امامت وزیر اوقاف این کشور برگزار شد. رئیس جمهور مصر 3 فروردین امسال این مسجد را که بزرگترین مسجد این کشور به شمار می رود افتتاح کرد. مساحت این مسجد بیش از 19 هزار متر مربع و مجموع گنجایش این مسجد حدود 107 هزار نمازگزار است. ساخت پایتخت جدید مصر در سال 2015 آغاز شد و قرار است پس از تکمیل 6.5 میلیون نفر را در خود جای دهد. پایتخت جدید در 60 کیلومتری قاهره واقع شده است. لایحه پیشنهادی محدودیت دسترسی کودکان به رسانه‌های اجتماعی در اندونزی تدوین شد. وزیر ارتباطات اندونزی از تدوین لایحه پیشنهادی منع ورود کودکان زیر 16 سال به شبکه‌های اجتماعی خبر داد. افزایش شکایات والدین اندونزیایی به علت سوء استفاده از کودکان در فضای مجازی موجب شد طرح تحقیقاتی محدودیت دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی مطرح و با حمایت دولت به عنوان لایحه پیشنهادی تدوین شود.
اندونزی در پی اعمال محدودیت سنی برای کاربران رسانه‌های برخط لایحه پیشنهادی تدوین کرد.
ما برای حفظ کودکان از خطرات فضای مجازی طرحی رو ارائه کردیم که قراره با همکاری مجلس به قانون تبدیل بشه تا بتونیم کودکانمون رو از تهدیدات شبکه‌های اجتماعی محافظت کنیم.
این طرح با نگاه به تصویب قانون جدید استرالیا که مدیران سکوهای پیام‌رسان رو مجبور به منع ورود کودکان به شبکه‌های اجتماعی کرده، با حمایت رئیس جمهور اندونزی در قالب لایحه‌ای پیشنهادی برای ارائه به مجلس تدوین شده.
از طرح دور نگه داشتن کودکان از رسانه‌های اجتماعی برای محافظت از اونها در برابر خطرات و آسیب‌های روحی و جسمی فضای مجازی کاملا حمایت می‌کنیم. با پیگیری، بررسی و تلاش مجلس بعد از اصلاح اشکالات این طرح به قانون تبدیل خواهد شد.
معاون وزیر ارتباطات اندونزی هم از افزایش شکایات والدین درباره فریب، تهدید و آسیب کودکان با سوء استفاده از هوش مصنوعی در فضای مجازی خبر داد.
کم سن و سال‌ها بیشتر قربانیان تهدیدات برخط هستند. کلاهبرداران با وعده جایزه و هدیه به کودکان متاسفانه اقدام به اخاذی، سرقت، آدم‌ربایی و قاچاق انسان می‌کنند.
بر همین اساس کارشناسان بر نقش نظارتی والدین برای کنترل بازی‌ها و برنامه‌های برخط کودکان در اندونزی تاکید دارند. دولت اندونزی ضمن تدوین لایحه پیشنهادی محدود کردن دسترسی کودکان به رسانه‌های اجتماعی برای ارائه به مجلس، بر آموزش خانواده ها به منظور ارتقای سواد دیجیتال هم تاکید کرده. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. با آگاهی شما میرسانم فردا یک شنبه 30 دی ماه هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23 و 34 دقیقه خواهد بود. شب بخیر، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
درود بر شما و شبتون بخیر. سروران گرامی، همراهان ارجمند رادیو معارف که همچنان رادیو معارف رو میشنوید و روی موج این شبکه هستید، اف ام ردیف 96 مگاهرتز یا ای ام 1071 کیلوهرتز. از همکارانونم در گروه خبر در خبر جهان اسلام بسیار سپاسگزاریم و عرض میکنم تا پایان این بخش ساعت 10 شب چند برنامه دیگر داریم که تقدم حضورتون میشه. لحظات دیگر امیر جانها رو میشنوید و بعد از اون هم مستند پنجره پخش میشه 235 دقیقه، سپس آیا میدانستید رو میشنوید و ساعت 21 هم برنامه پارسایان با سخنان نجات الاسلام وحیدی پخش خواهد شد. 21:10 دقیقه خاطرات ماندگار رو خواهیم میشنید و بعد از برنامه نشانی هم انشاءالله برکرانه نور ساعت 21:30 دقیقه تقدم علاقمندان میشه و تفسیر آیات 7 تا 10 سوره مبارکه مائده را زبان حضرت آیت الله جوادی آملی خواهیم شنید. دعوت میکنم همراه ما امیر جانها رو 20 دقیقه بشنوید با سخنان راجت الاسلام حسینی باقرآبادی در فضایل حضرت علی علیه السلام از زبان خود حضرت.
امیر المؤمنین مولا علی علی،
هر مجلسی که جمع شدید فضیلت علی را گفتید، ملائکه به شما احاطه میکنند.
مؤمنین مولا علی علی،
مروری بر اوصاف حضرت امام علی ابن ابی طالب علیهم السلام در نهج البلاغه.
مؤمنین مولا علی علی،
امیر جانها،
مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی که بی گل رویش جهان قوام نداشت، بدون پرتو او روشنی دوام نداشت. اگر به حرمت این خانزاد کعبه نبود، سحاب رحمت حق بارش مدام نداشت.
همراهان ارجمند سلام، با برنامه امیر جانها از این لحظه در خدمت شما هستیم. امیدوارم هر کجای ایران عزیز اسلامی هستید سالم و سربلند باشید. در برنامه امیر جانها فضائل امیر مؤمنان مولا علی علیه السلام رو بر اساس کلام خود اون حضرت بررسی خواهیم کرد. پس اگر دوست دارید از فضائل مولا علی علیه السلام بشنوید، با ما همراه باشید.
علی ولی الله یا مولای،
علی ولی الله یا مولای، علی ولی الله یا مولای.
دوستان عزیز، شنوندگان خوب برنامه امیر جانها، بعد از رحلت رسول خدا صلوات الله علیه و آله، انحرافاتی در جامعه اسلامی اتفاق افتاد که با سنت اون حضرت همسو نبود و اجتماع مسلمان ها رو به سوی اهدافی غیر از مسیر نورانی نبوی سوق داد. در نتیجه بعد از قتل خلیفه سوم، وقتی مردم برای بیعت با امیر مؤمنان مولا علی علیه السلام هجوم آوردن، حضرت برای پذیرش مسئولیت از خودشون رقبتی نشون ندادن، اما سرانجام به علت مصالحی خلافت ظاهری رو پذیرفتن. با این مقدمه دعوت میکنم همراه بشید با بخش نخست صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید عباس حسینی باقرآبادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما خوبان و مهربانان شنوندگان برنامه امیر جانها. خدا رو شاکریم در محضر کتاب شریف نهج البلاغه هستیم. از فرمایشات نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه بهرمند میشیم، نکاتی رو می آموزیم و عظمت و قداست امیر المؤمنین را از زبان خود حضرتش می شنویم. در جلسه گذشته به این مسئله اشاره کردیم که امام علیه السلام فرمود هجوم مردم برای بیعت با من علی باعث شد بیعت رو بپذیرم. یعنی امام می فرماید این گونه نبود که من مشتاق خلافت باشم، این گونه نبود که اشتیاق رسیدن به قدرت در وجود من بوده باشد، نه، آنقدر هجوم آوردند که من علی مجبور به بیعت شدم. خب شاید یکی از سوالاتی که از امام علیه السلام پرسیده شود همین است که یا امیرالمؤمنین، خود شما بارها فرمودید شرایط جامعه به گونه رقم خورده بود که مردم به انحراف کشیده شده بودند، هر کدام عقاید خاص خودشان را داشتند، جامعه جامعه غبارآلود و فتنه اندودی شده بود. خودتان فرمودید مقابل ما مردمانی هستند که قلب و دلشان ثابت نیست، خردشان ثابت نیست. با اون اوضاعی که شما فرمودید و اشاره کردید، پس چرا بیعت را پذیرفتید؟ چرا انتخاب کردید به عنوان خلیفه پیامبر بر مسند پیامبر بنشینید؟ امیرالمومنین سلام الله علیه در جای جای مختلف کتاب شریف نهج البلاغه به این موضوع اشاره کردند. اتفاقا موضوع اول و دلیل اول را همان هجوم پرشور مردم اشاره کردند. در پایان خطبه سوم نهج البلاغه که به خطبه شقشقیه معروف است، امام می فرماید اما والذی فلق الحبة و برع النسمة، به اون خدای سوگند که دانه را شکافت و به دانه جان داد، لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود و اگر حضور یاران فراوان حجت رو بر من تمام نمی کرد، و ما اخذ الله علی العلماء الا یقار رو علا کزت ظالمن ولا سغب مظلوم، اگر نبود آن عهد و پیمانی که خدای متعال از دانشمندان و عالمان و فریختگان گرفته که در برابر شکم پرستی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنیم و سکوت نکنند، لالقیت حبلها علا غاربها، اگر اینها نبود مرا با خلافت چه کار؟ افسار خلافت را به گردنش می انداختم. یعنی من علی آمدم که در جلوی ظالمین بایستم. اگر بیعت را پذیرفتم برای این که به مظلومین کمک کنم، برای این که گرسنگان را نجات دهم، برای این که ظالمین را دستشون را از سر مردم کوتاه بکنم. من علی آمدم برای این که به داد مظلومان برسم. البته حضور مردم بود، فراوانی بیعت کنندگان بود، حضور یارانی بود که به من اعلام کردند آماده کمک هستند، بیعت کردند. بیعت یعنی آمادگی دارند با من علی همراهی بکنند در ظلم ستیزی و یاوری مظلومان و یاری مظلومان. امام فرمود اگر این مسائل نبود مرا با خلافت چه کار؟ افسار خلافت رو برگردنش می انداختم. و لسقیت آخرها به کأس اولها، آخر خلافت رو به کاسه اولش سیراب می کردم. ولالفیتم دنیاکم هازهی از حد عندی من افتت انزن، اونگاه می دیدید که دنیای شما در نزد من علی از آب بینی بزغالهی بی ارزشتر است. چقدر عجیب این کلمات. امروزه می بینیم افرادی که دست و پا می زنند برای به قدرت رسیدن، برای رسیدن به یک مسئولیت، یک مدیریت. امروزه افرادی زیراب دیگران رو میزنند که خود بر جای اونها بنشینند. امروز افرادی تلاش میکنند، رزومه میدهند برای اینکه به دیگران اعلام کنند من میتوانم قدرت به دست بگیرم و مدیریت کنم. اما امیرالمؤمنین قربانشان شوم میفرماید نه، من علی دنبال قدرت نبودم، بلکه من علی دنبال یاری مظلومان و جلوگیری از ستمگران و ظالمان بودم و اگر این حضور مردم و این فراوانی حجمه مردم برای بیعت با من علی نبود اصلا این خلافت را نمی پذیرفتم.
علی همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سقا فکندی همه سایه هما را. علی همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سقا فکندی همه سایه هما را.
ولایت را علی مسند نشیند که احمد را علی اکمال دین.
اشعث ابن قیس که منافق و عامل بسیاری از مفاسد و اختلافات در دوران خلافت حضرت علی علیه السلام بود، با کسی به نزاع برخاست. پرونده این نزاع به دست مبارک حضرت رسید و قرار بر این شد که روز بعد حضرت درباره این پرونده داوری کند. شب هنگام در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام به صدا در آمد. حضرت در را باز کرد و دید اشعث ابن قیس با ظرفی از حلوا جلوی در ایستاده. نگاه تندی به او افکند و فرمود آیا این کاسه حلوا رشوه است یا صدقه یا زکات؟ علی نه اهل رشوه است تا به خاطر رشوه برخلاف حق قضاوت کند و نه اهل صدقه و زکات که اینها بر بنی هاشم حرام است. اشعث که از برخورد قاطع مولا دست و پای خودش را گم کرده بود گفت نه هیچ کدام نیست، بلکه هدیه است. هر مسلمانی حق دارد به مسلمان دیگر هدیه دهد. حضرت که از چهره هزار رنگ و نیت ناپاکش از آگاه بود فرمود اشعث آیا دیوانه شده ای؟ یا عقلت را از دست داده ای؟ یا هذیان میگویی؟ نیمه شب با این کاسه حلوا آمده ای تا علی را بفریبی تا فردا به سود تو حکم دهد؟ بگذار تا خود را بشناسانم. اشعث این حلوا که سهل است، چون این حلوایی که من دیدم گویا با آب دهان مار مخلوط شده. سوگند به خدا اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر افلاک آن است به من ببخشند تا با گرفتن پوست جو از دهان مورچه‌ای خدا را نافرمانی کنم، هرگز چنین نخواهم کرد. همانا دنیای شما در نزد من از برگی که ملخ آن را به دندان گرفته و جویده پستر است. علی را به دنیای ناپایدار و خوشی آن چه کار؟ از خواب عقل و زشتی لغزش ها به خدا پناه میبرم و از او یاری میجویم.
یا علی و یا علی و یا علی، یا علی و یا علی و یا علی.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، همچنان با افتخار با برنامه امیر جانها در خدمتتون هستیم. دعوت میکنم بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین حسینی باقرآبادی رو درباره علل پذیرش خلافت از سوی مولا علی علیه السلام بشنوید.
بله عزیزان، یکی از دلایلی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه خلافت را پذیرفتند فراوانی بیعت کنندگان بود که امام علیه السلام با حضور این افراد تصمیم گرفتند خلافت را بپذیرند برای اینکه از مظلومان دفاع کنند. در خطبه 33 نهج البلاغه به نقل از ابن عباس یک جمله آمده است. ابن عباس پسر عموی امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. نقل می‌کند که روزی در منطقه زیقار به حضور امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسیدم و هو یخسف نعله، دیدم امیرالمؤمنین سلام الله علیه نشستند و در حال وصل زدن و دوختن کفش خودشون هستند. شنوندگان خوبان و مهربانان، ببینید مولای ما امیر المومنین سلام الله علی چقدر ساده زیست. کفشی می پوشد که نیاز به دوختن دارد، کفش پارهی که نیاز به وصل زدن دارد، و خود حضرتشان می نشینند و کفش خود رو وصله می زنند. اوج سادگی، اوج بی تکلفی. ای کاش من که شیعه امیرالمومنین هستم همین گونه